بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل محمد. تذنیب فی بیان ثمره و هی فی مسئله الاصولیه کما عرفت سابقا لیست الا ان تكون نتیجتها صالحة للوقوع فی طریق الاجتهاد و استنباط حکم فرعی. بحثی که مطرح میکنند این است که ثمره نزاع در مقدمه واجب چیست. ابتداعا میفرمایند ثمره‌ای که ما در جستجوی اون هستیم ثمره‌ای است که تناسب داشته باشه با بحث اصولی، و الا اگر یک بحث ثمره‌ای داشته باشه فقهی، لایق این نیست که در اصول مورد بحث قرار بگیریم. ثمره اصولی می‌فرمایند همچنان که قبلا گفتیم این است که در طریق استنباط و اجتهاد قرار بگیریم، استنباط و حکم شرعی قرار بگیریم. بنابراین وقتی میتوان گفت مسئله مقدمه واجب ثمره داره که لااقل در یکی از فروض نتیجه‌ای اصولی داشته باشه. البته دقت کنید ممکنه یک بحث اصولی باشه، یعنی در بعضی از فروض نتیجه اصولی داشته باشه، ولی ما در نهایت بحث به اون فرض منتهی نشیم. این چنین امری باعث نمیشه که این بحث اعتبار اصولی خودش رو از دست بده. مثلا اگر قیاس حجت باشه، در اون صورت طریقی برای استنباط حکم شرعی خواهد بود. پس بحث از حجیت قیاس بحث اصولی است، هرچند ما در نهایت منتهی بشیم به عدم حجیت قیاس و در نتیجه نتوانیم از قیاس در استنباط حکم استفاده کنیم. در اینجا می‌فرمایند ثمره‌ای که در بحث مقدمه واجب ثمره اصولی که متصوره این است که اگر ما قائل بشیم به ملازمه و بپذیریم که مقدمه واجب واجب است، اون موقع می‌توانیم اثبات وجوب بکنیم، بگیم تطهیر مقدمه نماز است، مقدمه واجب واجب است، پس تطهیر واجب است. این میشه ثمره اصولی، البته به فرض اینکه ما منتهی به بحث ملازمه بشیم، یعنی ملازمه رو بپذیریم. ولی همین که در یکی از فروض نتیجه ثمره اصولی مترتب باشه کافی است که این مسئله اصولی باشه، یعنی از نظر اصولی ثمره داشته باشه، ولو ما در نهایت اون ثمره رو نپذیریم، چون اون فرضی که ثمره برش مترتبه اون رو نپذیریم. بنابراین ثمره‌ای که مرحوم آخوند میپذیره همین یک ثمره است. ثمره بحث مقدمه واجب اینه که اگر ما بدانیم چیزی مقدمه واجب است و اینجا اثبات کنیم که مقدمه واجب واجب است، میتونیم نتیجه بگیریم که پس اون مقدمه واجب است. ثمرات دیگری رو دیگران ذکر کردن که ایشون اون ثمرات رو نمیپذیرن. یک، گفتن اگر کسی نذر کرده که مثلا اگر فلان اتفاق افتاد فرزندش خوب شد، نمیدونم خودش فلان پول دستش آمد، یک واجبی رو انجام بده، نذر اینطوری کرد. حال اگر مقدمه واجب واجب باشه این اون مقدمه رو انجام بده به نزد خودش وفا کرده. اما اگر با مقدمه واجب واجب نباشه، مقدمه واجب رو انجام بده به نظر خودش وفا نکرده. پس این ثمره بحث مقدمه واجب. ثمره دومی که ذکر شده اینه، گفتن اگر مقدمه واجب واجب باشه، کسی واجبی رو با مقدماتش ترک کنه، یک واجب ولو، این فاسق خواهد بود. چرا که الان بر این شخص اصرار علی الحرام صدق میکنه. بین الهلالین عرض کنم، در مسئله فسق قد متیقن این است که ارتکاب کبیره باعث فسق، ارتکاب صغیره باعث فسق است یا نه محل اختلاف. یکی از کبائر اصرار بر صغیره است، خود اصرار بر صغیره از جمله کبائر. در بحث اصرار بر صغیره دو نظر وجود داره. یک نظر این که در صورتی اصرار بر صغیره فسق که بر یک نوع خاصی از صغیره اصرار باشه. مثلا اگر ریش تراشیدن حرام باشه از قبیل صغائر، حالا اگر کسی اصرار کرد بر این نوع خاص از صغیره، یعنی دائم ریششو تراشی، که حالا در صدق اصرار یک دوبار کافی است یا بیش از دوبار لازمه، کار نداره. یک نوع اگر بود این میشه کبیره. کبیره که شد، فعل کبیره باعث فسق. بنابراین نظر اگر شخص صغائر مختلف رو، یعنی انواع مختلف صغیره رو انجام بده، ولی هیچ کدام رو به تنهایی برش اصرار نکنه، مثلا یک بار ریششو بزنه، یک بار مثلا رو به قبله ادرار کنه، بنابر این که بول کردن رو به قبله حرام باشه، اینا که من میگم بنابر این که، چون هیچ کدوم اینا دلیل نداره، اینا شهرت فتوایی نوع اندوشون هست یا سیره متشرعه عمده دلیله. مثلا در مسئله تراشیدن ریش هیچ دلیل معتبر روایی سندن و دلالتن وجود نداره بر حرمتش، عمده مدرک سیره متشرع. ادرار رو به قبله هیچ دلیل معتبری بر حرمتش وجود نداره، عمده اگر باشه سیره است. برای همین من هی تعبیر اگر میکنم که مثلا اگر اینها باشه، اون وقت اینا میشن جزء صغائر، چون که کبیره آن است که در قرآن یا روایت وعده بر آتش نار برش آمده باشه یا تصویر شده باشه به این که کبیر است. اینا هیچ کدوم از این قبیل نیست. حالا اگر کسی مثلا یک بار ریششو تراشید، یک بار رو به قبله مثلا ادرار کرد، صغائر مختلف رو انجام داد، اونهایی میگن که میگن اصرار بر صغیره ملاکش وحدت نوع صغیره است، میگن اینجا اصرار بر صغیره صد نمی کنه. بنابراین این آقا مرتکب کبیره نیست. حالا اگر کسی ارتکاب صغیره رو موجب فسق بدونه، میگه از باب ارتکاب صغیره فاسقه، اگر نه میگه اصلا این آقا فاسق نیست. این نکته که عرض کردم برای این بود که این آقایی که این حرفی که الان داریم میزنیم گفته، باید از کسانی باشه که معتقد باشه وحدت نوع در اصرار شرط نیست. میگه پس اگر یک واجبی رو کسی با مقدماتش ترک کرد، مثلا 5 تا 10 تا مقدمه داره، اگر مقدمه واجب واجب باشه، این مثلا 5 یا 10 واجب رو ترک کرده. پس شده اصرار بر صغیره. انواع مختلفه، اب نداره، ارتکاب صغائر از انواع مختلف هم اصراره. چون میشه اصرار بر صغیره، اصرار بر صغیره که خودش کبیره است، فعل کبیره قاده به عدالته، پس این آقا فاسقه. اما اگر مقدمه واجب واجب نباشه، خب این یک صغیره رو مرتکب شده، اصرار بر صغیره نکرده، بنابراین کبیره ای مرتکب نشده. اگر گفتیم فعل صغیره موجب فسق، این آقا فاسقه. اگر فعل صغیره موجب فسق نباشه، در فسق ارتکاب کبیره شرط باشه، این آقا اصلا فاسق. اینم یه ثمره بر مقدمه واجب. ثمره سومی که گفته شده این است که اجرت بر واجبات جایز نیست. انسان نمیتونه برای انجام عملی که بر او واجب است اجرت بگیره. اگر مقدمه واجب واجب باشه، اجرت برش جایز نیست. اما اگر مقدمه واجب واجب نباشه، اجرت برش جایز نیست. این سه تا ثمره. مرحوم آخوند یک اشکال کلی میکنن بر این ثمرات که از ریشه میزنن هر سه تا رو، که اینا ثمرهایی نیست که به درد بحث ما بخوره. بعد هر کدام رو به صورت خاص هم بحث میکنن که حالا اصلا همچی ثمره هست یا نیست. اشکال کلی که میکنن اینه که این ثمرات اصلا ثمره متناسب با علم اصول نیست، چون هیچ کدوم اینها نتیجهش استنباط یک حکم شرعی نیست. اینا ثمره اگر باشه ثمره فقهیه. خب اگر این ثمره بحث مقدمه واجب، فقیه در فقه باید از مقدمه واجب بحث کنه، نه اینکه در اصول اصولی بحث کنه. این اشکال کلی که اصلا این ثمرات ثمرات فقهی هم نه ثمرات اصول. بعد یکی یکی اینها رو همیشون نقد میکنن. اما مسئله نظر، میفهمید نظر تابع قصد ناظره. اگر کسی نظر کرده که پسرم خوب شد یه واجبی رو انجام بده، این بستگی داره چه چیز رو قصد کرده. قصد کرده واجب نفسی رو انجام بده یا واجب غیری رو. اگر قصد کرده باشه واجب نفسی رو انجام بده، چه مقدمه واجب واجب باشه چه نباشه، این با انجام مقدمه واجب نمیتونه به نظر خودش وفا کنه. تابع قصد اوش. اگر قصد کرده که یه مقدمه واجبی رو انجام بده، چه واجب باشه چه نباشه، با انجامش نظرش وفا میشه. نظر تابع قصد ناظره که به چه شکل قصد کرده. البته معلوم آخوند اطلاق واجب انصراف داره به واجب نفسی. نه اگر کسی همینطوری بگه یک واجبی، این انصراف داره به واجب نفس. این نسبت به نظر. نسبت به اصرار بر حرام، ایشون میفرماین وقتی واجبی چند تا مقدمه داشت. مقدمه اولش که ترک بشه دیگه تحقق اون واجب ممکن نیست، دیگه ترک سایر مقدمات اسیان محسوب نمیشه. پس کسی که یک واجبی رو که 100 تا مقدمه داره ترک کنه، چه مقدمه واجب واجب باشه چه نباشه، یک صغیره رو انجام داده، ترک یک واجب کرده. چون اگر مقدمه واجب واجب نباشه، اونی که ترکش به اصطلاح شده همون واجبه به مقدمه. و اگر مقدمه واجب واجب باشه، اون یک واجبی که ترک شده اولین مقدمه ایست که ترک شده. وقتی اولین مقدمه ترک شد، دیگه سایر مقدمات اصلا وجوب ندارن، چون دیگه مقدور شخص نیستن.
پس خود اون واجب اصلی هم اون مقدمه هم وجوب ندارن چون
مقدمه. نه دیگه.
چرا؟
من که معمولی
مستقل خود فعل شخصه.
یعنی
بسی خود قبلا خود خودش نمی کنید به اختیار خودش داره کرده.
بله، اشکالی که بر این فرمایش ایشون وارد میشه این است که معنای فرمایش ایشون اینه که چون الان ممتنع است فعل ذل مقدمه بدون مقدمه، پس دیگه ترک ذل مقدمه گناهی نداره. این حرف منافات داره با اون حرفی که مشهور فقهای شیعه گفتن و خود ایشون هم معتقدن که الامتناع یا الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار. این امتناعش مستند به اختیارشه، الان که نمیشه چون مقدمه رو انجام نداده، بنابراین این فرمایش درست نیست. فرمایش صحیح این است که مثلا ایشون نمیم چرا اینجا آخر سال بوده، لابد گرم بوده، خسته بوده، ایشون این فرمایش رو فرمودن و الا قبلا فرمایش صحیح رو فرمودن ایشون. چون قبلا فرمودن مثلا مقدمه واجب واجب هم باشه واجب غیری ثواب و عقاب نداره. قبلا فهمیدم واجب اگر باشه مقدمه واجب میشه واجب غیری، واجب غیری که عقاب نداره کسی. صحیحش این بوده که بفرمایند مقدمه واجب چه واجب باشه چه نباشه عقاب نداره، چون اون وجوبی که مقدمه واجب داره واجبه وجوب غیریه. وجوب غیری هم که گفتیم نه ثوابی داره و نه عقاب، یعنی عقاب مستقل از عقاب ترک ذل مقدمه نداره. بله مقدمه رو که ترک کرد چون منتهی میشه به ترک ذل مقدمه، عقاب میشه از باب ترک ذل مقدمه، ولی خود مقدمه فی عبد نفسه نه ثواب داره نه عقاب، چون وجوبش وجوب غیری است. نه 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 از اون بر فهمیدم، نه از این من نفهمیدم که فهمیدم کثرت مقدمات ثواب فعل رو میبره بالا، نفهمیدم کثرت مقدمات عقاب فعل رو زیاد میکنه. این برش که نده بازه اگه باشه کثرت مقدمات باید عقاب فعل رو کم کنه، چون فعل مشکل تر میشه ترکش آسون تر میشه، نه از اون برش. اما نسبت به مسئله اجرت بر واجبات، ایشون میان اینجا بحث اجرت بر واجبات رو بحث میکنن، البته اشاره یه خیلی گذرا فتوا میدن فقط. میفرمایند واجبات دو دستن، توسلی و تعبدی. اما واجبات توسلی خب دو دستن، یک دسته واجبات توسلی کفایی، یک دسته واجبات توسلی عینی. می‌فرمایان واجبات توسلی کفایی اجرت گرفتن برش اشکالی نداره، یعنی الان مثلا توی یک جامعه ما به طبیب نیاز داریم، طبابت واجب کفایی است. ما به مثلا نونوا نیاز داریم، نونوایی واجب کفایی است. اجرت گرفتن طبیب یا اجرت گرفتن نونوا اشکال نداره، بلکه میفرمایند چه بسا اجرت بر واجبات در بعضی موارد واجب باشه، نه تنها جایز بلکه واجب باشه. چطور؟ میفرمایند به خاطر اینکه اگر اجرت گرفته نشه اختلال در نظام پیدا میشه، و برای اینکه اختلال در نظام پیش نیاد اجرت باید بگیره. مثلا اگر قرار باشه طبیب ویزیت نداشته باشه، هر کسی چه مریض باشه چه نباشه، مرضش مهم باشه یا نباشه، میخواد بره سراغ این طبیب، اون بیچاره‌ای که مریضه داره میمیره اولا نوبت به اون نمیرسه. نونوا اگر اجرت نگیره بر نونواییش، خب هر کی نون بخواد یا نخواد، کم بخواد یا زیاد بخواد، هر چقدر نون بر میداره، چون عجب مفته دیگه. برای اینکه نظام پیدا بشه در جامعه، نظم پیدا بشه در جامعه، میباید اجرت باشه که خود این اجرت کنترل کنه جامعه رو، باعث نشه که کسانی که نیاز ندارن واقعا به این خدمت، به این کار سراغش برن. بنابراین مرحوم آخوند فرمان نه تنها اجرت بر واجبات در بعضی موارد جایزه، بلکه واجبه به دلیل حفظ نظام. این در واجبات توسلی. در واجبات تعبدی ایشون میفرمایند اجرت گرفتن عیب نداره، فوق شرطش این است که اون شخص عمل رو عبادیاً اتیان کنه، چون واجب عبادیه، بدون قصد قربت اصلا این عمل صحیح نیست. بعد اینجا میفرمایند اجرت از قبیل دائیه و دائی میشه، که قصه دائیه و دائی رو قبلا گفتم دیگه. کسی که اجرت میگیره تا مثلا نماز بخونه برای پدر کسی که فوت شده، اجرت میگیره بر چی؟ بر نماز صحیح دیگه. اون که نمیخواد برای پدرش نماز باطل بخونن که. نماز این آقا برای اینکه صحیح بشه میباید قصد قربت کنه. خب برای اینکه این استحقاق اجرت پیدا کنه باید نماز صحیح به جا بیاد. برای اینکه نماز صحیح بشه باید قصد قربت کنه. این استحقاق اجرت دائی میشه بر قصد قربت، که این آقا الان نمازشو به قصد قربت اتیان کنه، اون موقع هم نمازش صحیح میشه هم استحقاق اجرت پیدا میکنه. البته مرحوم آخوند یه قاعده کلی در انتهاش میفرمایند، میفرمایند این که ما گفتیم اجرت بر واجبات جایزه، در صورتی که ثمره‌ای برای موجر داشته باشه، کسی که اجیر میکنه، یعنی برای او یه اثری داشته باشه، و الا اگر برای موجر اثری نداشته باشه این میشه از قبیل اکل مال به باطل، باطل میشه. مثل این قصه که الان شخص پدرش از دنیا رفته، نمازهای پدرش بر عهده خودش اومده، پسر بزرگ مثلا، خب الان این برای اینکه خودش گرفتار خوندن این نمازها نشه، وقتشو نداره یا هرچی، پول میده به کسی دیگری که تو بخون. برای این ثمره داره، ثمرهش این است که این دیگه الان نماز لازم نیست بخونه برای پدرش، ولی معنا نداره که یک کسی یه واجبی رو اجرت برش بگیره که اون واجب برای موجر هیچ ارزشی نداره. مثل این که یک کسی پول بگیره که نماز صبح خودش رو بخونه، اون نماز صبح خودش چه ربطی داره به موجر، به اون کسی که اجیرش کرده، چه اثری برای او داره؟ بنابراین مرحوم آخوند می‌فرمایند به شکل کلی ما یه قاعده ای نداریم که اجرت بر واجبات جایز نباشه، که شما بگید اگر مقدمه واجب واجب بود دیگه اجرت برش جایز نیست. بسیاری از واجبات اجرت برش جایزه، بلکه بعضی از واجبات اجرت برش واجبه. بله؟ برای خودش اهمیت داره یا برای اون طرف؟ خب بله، مثلا اونجا هم میشه که مثلا فرزن پدر بهش پول بده که فرزن نماز خودش رو بخونه، از این باب که مثلا پدر مسئولیت داره فرزندش رو نماز خون بکنه، این مثلا به اون مسئولیتش میخواد عمل کنه، به یه نحوی از انها ثمره درست کنه. شما که پول نگرفتی آقای وزایری. فی بیان ثمر و هی یعنی ثمره. در مسئله اصولی همچنان که در اول کتاب دانستید، در بحث‌های گذشته هم دانستید، لیست الا ان تکون نتیجتها، یعنی نتیجه مسئله، صالحتا للوقوع فی طریق الاجتهاد و استنباط حکم فرعی. کما لوقیل مثال برای ثمره‌ای که ثمره اصولی است، کما لوقیل بالملازمه فی المسئله، یعنی مسئله مقدمه واجب، فانه شأن چنین است به زمین، ببخشید، فانه یعنی ملازمه یا قول به ملازمه، به زمیمه مقدمت به زمیمت مقدمت کون شیء مقدمتا لواجب، به زمیمه این مقدمه که چیزی مقدمه واجب است، فانه قول به ملازمه، به زمیمه این مقدمه که فلان چیز مقدمه واجب است، ما بگیم مقدمه واجب واجب است، به زمیمه این که تطهیر مقدمه واجب است، مقدمه نمازه، این دوتا یستنتج انهو واجبه، یستنتج القول بالملازمه که انهو اون شی واجبه، نتیجه میدهد قول به ملازمه البته به زمیمه این مقدمه که فلان شی مقدمه واجب است، نتیجه میدهد که انهو اون شی واجبه. و منهو این مقدم، این ثمره اصولی، و منهو قد انقدها انهو لیس منها، یعنی از قبیل ثمره، لیس مثل برع النذر، درسته، برع با همزه، بر النذر، این هم درسته، بدون همزه با تشدید، برع نذر یا بر نذر، یعنی وفای به نذر، این که انسان از اون نذر مبرا بشه. قد انقدح انه لیس منها مثل برع نذر یا بر نذر به اتیان مقدمت واجب عند نذر الواجب، کسی که نذر کرده یه واجبی رو انجام بده، بیاد یه مقدمه واجب رو انجام بده، بنابراین که مقدمه واجب واجب باشه، مثلا نذرش رو وفا کرده، این میشه ثمره. برای ما خود فهمون نه، این ثمره نیست، چون این ثمره ثمره اصولی نیست. این مثال اول. مثال دوم، و مثل حصول الفسق به ترک واجب واحد به مقدماته، فسق حاصل شود به ترک یک واجب به مقدماتهی، یعنی مع مقدماته، یک واجب رو با مقدمات شخص ترک بکنه، فسق حاصل میشه. اذا کانت لهو اون واجب واحد مقدمات کثیره، که مقدمات فراوان داشته باشه، چرا فسق حاصل میشه؟ لصدق الاصرار علی الحرام به ذالک، صد میکنه اصرار بر حرام، اصرار بر حرام هم از قبیل کبائره، کبیره هم فعلش موجب فسق است بدون شک، اگر اختلافی است در فعل صغیره است نه در فعل کبیره. این هم مثال دوم. سومی، و مثل عدم جواز اخذ الاجره علی المقدمه، بنابراین که مقدمه واجب واجب باشه و اجرت بر واجبات جایز نباشه. پس اشکال اول بر این سه مورد این بود که اینها ثمرات اصولی نیستن، مع حالا اشکال بر تک تک موارده که اصلا اینها ثمرات درستی هم نیستن، مع ان البرع و عدمه، برع از نذر و عدم برع، انما یتبعان قصد ناظر، تابع قصد ناظر، نذر کننده چجوری قصد کرد؟ فلا برع به اتیان المقدمه لو قصد الوجوب نفسی، اگر ناظر قصد وجوب نفسی کرده با اتیان مقدمه برع پیدا نمیشه، چه مقدمه واجب واجب باشه چه نباشه. کما هو، یعنی قصد وجوب نفسی، المنصرف عند اطلاق کلمه واجب. یعنی وقتی کسی میگه من یه واجبی انجام بدهم، منصرف الیهش واجب نفسی است، اونی که انصراف داره واجب نفسی است. فلا بر اب اتیان المقدمه لو قصد الوجوب النفسی ولو قیل بالملازمه، یعنی ولو ما قائل باشیم به ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدماتو، در حال وجوب مقدمات غیری است و این آقا قصد کرده واجب نفسی انجام بده. و ربما یحصل البر بهی، یعنی به اتیان مقدمه، لو قصد ناظر ما یعم المقدمه، اگر قصدش اینه که من یه واجب یا مقدمه یه واجبی رو انجام بدم، حالا اگه مقدمه واجب رو انجام داد به نظرش عمل کرده، چه مقدمه واجب واجب باشه چه نباشه. لو قصد ما یعم المقدمه ولو قیل به عدم ها، یعنی به عدم ملازمه، کمال آیا. این نسبت به قصه نظر. اما اصرار، ولا یکاد و یحصل الاصرار علی الحرام به ترک واجب ولو کانت له مقدمات عدیده، نسخه ها میشه غیر عدیده. میفرماین اصرار بر حرام حاصل نمی شود به ترک یک واجب، هرچند که برای اون واجب مقدمات فراوانی باشه. چرا؟ لحصول الاسیان به ترک اول مقدمت لا یتمکن معهو، یعنی مع اون ترک من الواجب، اولین مقدمه ای رو که ترک کرد که به واسطه اون ترک دیگه متمکن از واجب نیست، اسیان حاصل شد دیگه، بعدش اسیانی نیست که. ولا یکون و ترک و سائر المقدمات به حرام اصلا لسقوط تکلیفی نیزه، چون دیگه تکلیف نداره که. کما هو و واضح لا یخفا، گفتیم این تعبیر درست نیست، چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، صحیحش همون است که قبلا فهمیده بودن که اصلا واجب غیری ثواب و عقاب نداره، عقاب مال واجب نفسیه. بنابراین یه واجبی سخت مقدمه هم داشته باشه، مقدمه واجب هم واجب باشه، صد تا وجوب غیریه یه دونه وجوب نفسی، اون یه دونه واجب نفسی ترکش عقاب داره، ما وقتی که عقاب نداره که. اما قصه اخذ اجرت و اخذ العلل و اخذ الاجرت علل واجب لا بعصبه، اخذ اجرت بر واجب اشکال نداره، اذا لم یکن نه منافات نداره، خوش با اون حرف که اضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار صادقانه نیست، واقعا تعبیرشون این استش که لسقوط تکلیف، تکلیف که ساقط نمیشه که. یعنی کسی الان اذان ظهر گفته وضو نگیره، خب وضو نگیره نماز نمیتونه بخونه که، باید میشه گفتش که تکلیف به نماز ساقط شد. چطور؟ خب اونجا هم باز مست تکلیف ثابت نمیشه، مثلا اینه خودکشی، درسته، ولی سقوط تکلیف نیست، هنوز تکلیف به حج متوجه این آقاست، غایت الامر الان دیگه نمیتونه انجام بده، این نتوانستن باعث سقوط نمیشه، چون نتوانستنش مستند به خودش بوده. اگه این رو بفرمایید اون وقت من اگر یه گلوله‌ای به سمت شما شلیک کنم، گلوله شلیک کردن که اشکال شرعی که نداره، بعضی که شلیک شد خوردنش به شما و کشته شدن شما هم که دست من نیست، اگه بگن آقا حرامه، این میشه تکلیف به امر غیر اختیاری من، پس من اجازه دارم اینطوری شما رو بکشم. نه دیگه، اونجا چی جواب میدیم؟ میگیم که درسته بعد از شلیک گلوله دیگه اختیاری نیست، ولی چون اون اضطرار مستند به اختیار بوده من مسئول محسوب میشم. یک کسی که از بالا پشت اون میپره پایین، پریدن از بلندی اشکال داره شرعاً؟ از بلندی بپره اشکال نداره که. چیزی که اشکال داره خودکشیه. این پریده پایین، اون وسط بگه خدایا پریدنش که اشکال نداشت، این که میخورم زمین و میمیرم، این که دیگه دستم بر نیست، دیگه الان اگه نخوامم بخورم میخورم زمین و میمیرم، پس مثلا خودکشیش اشکال نداشته باشه. نه، اینا همه جوابش اینه که وقتی اضطرار مستند به اختیار شد رافع تکلیف نیست. یعنی من الان مسئول اون تکلیفیم که مضطر به انجامشم، با اینکه الان دیگه اختیار ندارم، چون خودم اختیار خودم رو سلب کردم.
اختیاری که توی قسمت
سوم
میگه
ظاهرا
خیلی وارد
نمیشه،
چون وقتی بحث میکنن تو
باب غذا
و این چیزا
چی وارد نمیشه؟
اگه اجرت نگیره
ای بس هم نرسیدیم، حالا بسید نه، اون بحث چیز رو الان عرض میکنیم، اختلال. حالا این بحث چیز بود، اضطرار بود. و اخذ الاجره علی الواجب لا بأس به، اخذ اجرت بر واجب اشکال نداره، اذا لم یکن ایجاب اون واجب علی مکلف مجانن و بلا عوض، در صورت که وجوبش بر مکلف به نحو مجانی و بدون عوض نباشه. مثل واجبات عینی که هر کسی باید انجام بده، هیچ اجرتی هم قرار نیست بگیره، اجرتش خدا قراره بده. بلکانم وجوده المطلق، وجود مطلق یعنی اعم از مجانی و با اجرت مطلوبم، که صناعات الواجبت کفائیتن، مثل صناعاتی که واجبن از باب کفایت، التی لا یکاد و ینتظم، و بدون این صناعات البلاد، که شهرها کشورها بدون این صنعتها انتظام پیدا نمی‌کنه. و یختلو لولا این صناعات معاش العباد، زندگی بندگان خدا بدون این صناعات اختلال پیدا کنه. بل ربما یجب اخذ الاجره علیها، یعنی علا این صناعات، ابتدا فرمودن یجوز، حالا می فرمودن یجب. لذالک، لذالک یعنی چی؟ ای لزوم اختلال و عدم الانتظام لولا اخذ اجرت، هذا فی الواجبات توسلیه. حالا بفهمید اشکالتون
اینجا که فهمد که واجبه که اگر اجرت نگیره نظام مختل میشه، چون وقتی بحث کنن خیلی از اقوات به این قسمت شخصا نمیفهمد، یعنی بنابرای برای میذارن که اصل برای همه کارشون درسته و بیجر مثلا دکتر نمیرن، یعنی اون گاهی نمیرن، یا فرض
کنید
که خب
اگر اونطوری بود که مردم بی جهت نمی رفتن اختلال نظام پیش نمی آمد، مردم آخون می فهمن اون موقع اجرت گرفتن جایزه، واجب نیست. اما اگر نه، هنوز به قول شما به اون مدینه فاضله نرسیدین، بدون اجرت اختلال نظام پیدا میشه، می فهمن واجب. یا حالا اون تابع شرایط دیگه، اگر اختلال نظام پیش اومد می فهمن واجب. و اما الواجبات و تعبدیه، اجرت نگرفت و واجب رو انجام نداد، واجبات کفایی بر همه امت اسلام قبل از حصول منبه کفایه واجبه. مثلا یه چیزی که کمه، فرض کنید مثلا توی یک سرزمینی طبیب نیست، بر همه واجبه که زمینه پیدایش طبیب رو ایجاد کنن، یعنی اگه خودشون میتونن برن درس طبابت بخونن باید خودشون برن، اگر خودشون نمیتونن برن دیگه سنشون گذشته قدرت جسمی و روحیشو ندارن، باید دیگران رو که قدرت دارن براشون وسیله فراهم کنن که اونا بخونن. این وظیفه مادامی که منبه کفایه حاصل نشده بر همه هست، اگر اقدام نکنن همه آسیان، همه اسیان کردن. اگر یه عده اقدام کنن یه عده اقدام نکنن و به منبه الکفایه نرسه اون عده‌ای که اقدام کردن در صورت که به اندازه توانشون اقدام کردن، اونها معذورن ولی مابقی همه مسئولن. و اما الواجبات و تعبدیه فیمکن ان یقال به جواز اخذ الاجره علا اتیان واجبات تعبدی به داعی امتثال واجبات تعبدی، لا علا نفس الاتیان، نه بر خود اتیان واجب، یعنی بدون قصد امتثال. ذات نماز که ارزش نداره که بدون قصد قربان. کی ینافی عبادیتها، که با عبادیت این عبادات منافات داشته باشه. آخه نمازی که واجبه نماز به قصد قربته، نماز بدون قصد قربت که اصلا واجب نیست، کسی اجرت بر او بگیره. فیکون اجرت یا اخذ اجرت من قبیل دائی علت دائی، علت دائی علا معمولا بکنه، این میشود انگیزه بر انگیزه یا انگیزه به سوی انگیزه. یعنی این اخذ اجرت باعث میشه که این آقا قصد قربت بکنه برای خوندن این نماز. به اون شکلی که گفتم استحقاق اجرت در صورتی است که نمازش صحیح باشه، نمازش برای اینکه صحیح باشه باید قصد قربت باشه. این آقا چون میخواد استحقاق اجرت پیدا کنه قصد قربت بکنه. غایت الامر یعتبر و فیها، یعنی در واجبات تعبدی که غیرها، مثل غیر واجبات تعبدی به شکل کلی در تمام موارد اجاره، ان یکون فیها منفعت عائدت الی المستأجر، باید یه منفعتی برای مستأجر یعنی موجر، کسی که اجیرش کرده داشته باشه. موجر گفتن
مستأجر،
بله مستأجر یا بله. نه البته اصطلاح فقهیش اتفاقا موجره، ایشون اصطلاح مستأجر به کار برده. در فقه سه تا اصطلاح داریم: موجر، مستأجر، اجیر. اگر اجاره بر عین باشه موجر و مستأجر داریم، اگر اجاره بر عمل باشه موجر و اجیر داریم. مستأجر و اجیر عادتا به کار نمی برن، تو اب نداره مستأجر هم به کار بره از این باب که طلب اجیر. مستأجر
و اجیر در درش
بله، مستأجر آخه یعنی طلب، طلب کننده اجر،
طلب کننده اجر.
این شما می فهمید،
یعنی طلب کننده اجاره،
اجاره، اجاره عمل. کیلا یکون المعاملت و صفحیتن، تا اینکه معامله صفحی نباشه، یعنی اگر منفعتی نداشته باشه برای کسی که اجیر کرده خب معامله میشه صفحی و مثلا معامله صفحی باطله. و اخذ الاجره علیها، کیلا یکون اخذ الاجره علیها، تا اینکه اخذ اجرت بر این واجب، واجبات، اکلم بالباطل، اکل مال به باطل نباشه. اکل مال به باطل یعنی اکل چیزی که مالیت داره به چیزی که مالیت نداره. مقصود از باطل یعنی چیزی که مالیت نداره. اگر این آقای عجیب یه کاری انجام میده که هیچ منفعتی برای اون طرف مقابل نداره، در قبالش مال میگیره بدون اینکه در قبال این مالی که گرفته مالی بده، کاری کرده که برای خودشه، به درد او نمیخوره، که این میشه اکل مال به باطل. و ربما یجعل، یک ثمره دیگری است که بعضی ها برای بحث مقدمه واجب یه ثمره دیگری ذکر کردن که معلومه آخود معتقدن این ثمره هم غلطه، هرچند اگر این ثمره درست باشه ثمره اصولیش. اون ساعت با شما رفیقه تونتون حرکت میکنه بله. حالا من ابتدای این رو بگم، ثمره ای که گفته شده اینه، گفته شده اگر مقدمات یک واجبی حرام باشه، مثل اون قصه انقاذ غریب و بس. اگر مقدمه واجب واجب باشه، مسئله اجتماع امر رو نهی پیش میاد. اما اگر مقدمه واجب واجب نباشه، دیگه مسئله اجتماع امر رو نه پیش نمیاد. مسئله که معلومه، اگر انقاذ غریب واجبه، انقاذ متوقف بر قصبه. اگر مقدمه واجب واجب باشه، این قصب از باب مقدمه واجب واجبه، از باب قصب حرامه، میشه اجتماع امر نه. اما اگر مقدمه واجب واجب نباشه، دیگه این وجوبی نداره، فقط حرمت قصب. مرحوم آخو میخوام بفرمایند این غلطه. میفرمایند سه تا اشکال داره. اولا اشکال اول قبلا گفتن، چند بارم تا حالا گفتن تو این بحث، تا حالا ایشون چندین بار فرمودن که آقا وقتی ما میگیم مقدمه واجب است، نه عنوان مقدمه، مقصود ما ذات مقدمه است، یعنی مقدمه حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تعلیلیه. معلوم آخون میخوان بفرماین بحث اجتماع امر و نهی فقط در جا